اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. جلسه 31 از قواعد فقهیه 1. روا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عبدالله عن عبدالله ابن مهرز قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه فقال المال کله لابنته و لیس للاخت من الاب و الام شیء تا آخر روایت. بحثی است بین شیعه و سنی. ما میگوییم که اگر فردی به دار باقی شتافت و از او یک دختر و یک خواهر ماند، ارث مال کیه؟ خب طبیعتاً ارث مال طبقه اول دیگه، ارث مال همه مال دختر است. ولی اهل سنت میگن اگر یک دختر موند و یک خواهر، خواهر هم ارث میبرد، خواهری که از پدر و مادر یکی باشن ارث میبرد. حال من از امام سوال میپرسن که داستان اینجوریه، یه نفر مرده، خواهرش مونده، دخترش هم بعد از او مونده، یعنی باقی زنده است، چیکار کنیم؟ امام فرمود خب بدید به دختره دیگه. گفت نه، این طرف که مرده سنیه، یه دختر داره، یه خواهر مؤمنه هم داره، یعنی شیعه است. امام گفت خب طبق اعتقادات خودشون عمل کنید، سهم این رو از طبق اعتقاداتون رو بدید به این خواهر مؤمنه. پس معلوم میشه، ببینید اگر اون شیعه می بود این سهمو به این خواهر مؤمن شیعه نمیدادن، ولی چون سنیه به ضدش، این قاعده الزام. روایت رو بخونم. مردی ترکه به جا گذاشته بعد از خودش دخترش را و خواهرش را، البته لعبیه و امهی، خواهری که از پدر و مادر یکی هن. فقاله، امام فرمود المالو کلهو لابنتهی، مال کلش مال دختر است، ولیس للاخت، برای خواهر. کدوم خواهر؟ خواهر پدر و مادری دیگه، چه برسد خواهری که مثلا فقط از طرف پدر باشد. شیئی نیست، لیس شیئ، اون چیزی برای اون نیست. فقلتو، به امام فرمودم، گفتم فانا قد احتجنا الی هذا، ما میخواییم احتجاج کنیم به این، در حالی که میت رجلون، مردی از اوناست، من هاولا الناس، این سنیاست، و خواهر این مرد سنی مؤمنتون، عارفتون، مؤمن عارف به امام زمان است، شیعه است. امام فرمود قال فخذ لها، بگیر برای این خواهر النصف، نصف اموال رو بگیرید بدید به خواهر، نصفشون به دختره، ولو شیعه است. ولو شیعه میگوید خواهر با وجود دختر ارث نمیبرد، ولیکن خذو منهم، بگیرید، فخذ لها، بگیر برای اون خواهر که شیعه هست نصف اموال را. چرا؟ خذو منهم، بگیرید از اهل سنت، که ما یأخذون منکم، که ما این که اخذ میکنن از شما، فی سنتهم، در سنت و قوانین خودشون و در قضایای خودشون. قال ابن عزینه، اگر رایتون یادتون باشد روایت رو ابن عزینه از عبدالله ابن مهرز نقل میکنه. ابن عزینه میگه من اینو که از عبدالله ابن مهرز شنیده بودم، فذکرت و ذالک، ذکر کردم، ابن عزینه میگوید آنچه را که از عبدالله ابن مهرز شنیده بودم، فذکرت و ذالک، ذکر کردم اون را برای زراره این قصه را. فقال، زراره گفت ان علی ما جاء بهی ابن مهرز لنورن، آن چرا که ابن مهرز آورده او را، یعنی به تو گفته است، نور است، یعنی حقیقت است، یعنی صحیح است، بر آن چه که آورده است او را، یعنی گفته است او را، ابن مهرز لنورا، نور، نور است. و هازا تدلو، و این دلالت میکند این حدیث بر ثبوت حق المقاسه نوعیه، یه حق مقاسه نوعیه، و انه، و این که مادام هم یأخذون منکم، مادامی که اونها میگیرن از شما، فانتم خذوا منهم بالمقابل ایزن، شما هم در مقابل بگیرید از اونها. این همون قاعده الزام است. آخرین روایت که صحیح هست، ما رواه شیخ طوسی عن علی ابن الحسین عن علی ابن الحسن ابن فضال عن السندی ابن محمد بزاز عن علاء ابن رزین قلاع عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن الاحکام سوال کردم او را از احکام. قال امام فرمود تجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلون، جایز است بر ضد، ببینید لام نیورده علا ورده، جایز است بر گردن هر تمام صاحبان دین آنچرا که حلال میدانند. یعنی چی؟ یعنی آقای سنی شما خانومت رو طلاق دادی، ولو طلاقت عند ما باطله ولی عند خودت صحیحه، خب چون نزد خودت حلال است جایز است صحیح است، علا بر ما جایز است که علا بر تو، یعنی چی؟ یعنی بر ضد تو عمل کنیم، یعنی به نفع خودمون. بله یجوز و علا جایز است برای ما برگردن اهل دین هایی که نسبت به خودشون یه چیزی را حلال میدانن جایز میدانن. یعنی ان کل ما یرونه حلالا و صحیحا، هر آن چرا که آنها میبینند نظر میکنند او را حلال و صحیح، یکونو ممزین علی نه لهم علیهم، یعنی بر گردن خودشون، یعنی به ضدشون میتوانیم استفاده کنیم. در اینجا روایات تموم شد. این سه تا روایات، هر این چهار تا روایت منهای روائین، از این چهار روایت سه روایت اول مشکل سندی داره، مگر روایت چهارم که صحیح هست. اما ولابد من الوقفت قصیره، ما یک توقف کوتاهی میکنیم عند اسناد روایات المذکوره، نزد این سند روایات هایی که ذکر شد. اما روایت الاولا، روایت اولیه، ففیها مشکلتان، در او دو تا مشکل وجود دارد. الارسال عن غیر واحدن، اولا ارسال هست، کو ارسال؟ روایتتون هست بار اول که خوندیم، عن عبدالله ابن جبله عن غیر واحدن، اسمش نیومده این غیر واحدن کیه، مرسله، پس اشکال اول مرسله. دو، مشکل دو، وجود فردی به نام علی ابن حمزه بطائنی، عن غیر واحدن عن علی ابن ابی حمزه بطائنی. این علی ابن حمزه بطائنی جزء واقفیه است. واقفیه به قول بعضی از آقایون دو گروه هست، بعضی از واقفیه ها هستن معاندن، بعضی هاشون نه، بعدها مثلا دوباره اومدن دوازده امامی شدن، بعضی هاشون هم خب تقصیری نداشتن، گمراه شده بودن، اما بعضی از اینها از نزدیکان امام هفتم بودن و توقف کردند و امام رضا را نپذیرفتند. نه تنها نپذیرفتند، بلکه بعضیشون اموال زیادی از به عنوان وکیل امام کاظم بودند، اون اموال را بر نگردوندن و به امام رضا ندادند و شاید به خاطر همین اموال بود که حقیقت را پنهان کردند. از جمله اینها علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که در روایات اومده ملعونون کذابون. پس روایت اولی خیلی مشکل دارد. اما روایت اولی گفتیم، اما مشکلت الاولا، اما مشکل اولیه ممکن است یه جوری ما غلبه پیدا کنیم بر این مشکل و این مشکل را حل کنیم. چگونه؟ اما مشکلت الاولا فیمکن التقلب، ممکن است غلبه پیدا کردن بر اون مشکل. چگونه؟ چون در روایت اومده گفته ان غیر واحده، نگفته ان شخصن، ان غیر واحده، ان غیر واحده حداقل باید سه نفر باشند، چهار نفر باشند. بناهن الان ان تعبیر المذکور، زیر من تعبیر مذکور بنویسید ان غیر واحدین، در روایت اومده مثلا عرضم به حضور شما عبدالله ابن جبل ان غیر واحدین، این تعبیر مذکور نه ان غیر واحدین، یدل على ثلاثه، دلالت میکند حداقل بر سه نفر، فمازاد و آنچه که بیش از سه نفر است. و اجتماع العدد المذکور علل کذب فی نقل مثل الحکم المذکور بعیدون جدن، بعید سه نفر باشن و بیش از سه نفر باشن و هر ستا این حدیث را دروغ گفته باشن، بعید است. پس این حل می شود، این مرسل بودن حل می شود مشکل اوله. و اجتماع عدد مذکور یعنی از سببت بر کذب، این که هر سه نفر و بیش از سه نفر اجتماع و توافق بر کذب کرده باشند در نقل مثل حکم مذکور بعید است جدا. و یحصل الاطمئنان، و حاصل می شود اطمینان به عدم کذب. این مشکل اول حل شد. اما البطائنی فهو الرجل المشهور بالوقف، بله این مردی است که مشهور به وقف است، تو جزء واقفیات در امام هفتم توقف کردن از امام هفتم به بعد. و قد ذکره الشیخ، ذکر کردن اسم این آقا را شیخ و نجاشی بدون توثیق، یعنی نگفتن سقطون، فقط اسمش آوردن و رد شدن. بل روال کشی، بلکه روایت کرده کشی از ابن فضال، چی نقل کرده؟ انه این که این بطائنی کذاب ملعون، ابن فضال میگوید بطائنی کذاب است و ملعون است، و در جای دیگر کشی میگوید این بطائنی کذاب متهم. و روا و در جای و روایت کرده کشی باز از امام رضا علیه السلام، چی روایت کرده؟ اینجوری روایت کرده که امام رضا فرمود ان البطائنی علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد موته، بعد از مرگش، اقعد فی قبره، نشانده شد در قبرش، یعنی بلندش کردند و نشست. حالا نه اینکه در این قبر خاکی منظور باشد ها، چون در عالم دارن با ما سخن میگویند و الا روح که توی قبر نیست. اقعد فی قبره، نشانده شد در قبرش. فسئل، پس سوال شد این بطائنی در مورد ائمه علیهم السلام. فاخبره، بطائنی خبر داد به اسماء ائمه علیهم السلام، حتی انتهى الی، تا اینکه رسید به اسم من. فسئل، سوال شد. فوقف، توقف کرد و جواب نداد. فضرب علی رأسه ضربتن، فضرب، زده شد بر سرش یک ضربه ای که امتلع قبره نارا، که قبرش پر از آتش شد. خب چه ذمی و بدی بالاتر از این که امام رضا این گونه براش گفته؟ ولیکن با تمام این حرفا جناب آقای ستاب میخواهد این علی ابن حمزه بطائنی رو در این روایت جوری درستش کنه تا روایت صحیح باشد. حازا میگه این حرفا رو که گفتم بگیر خود، الا ان بالامکان، مگر این که امکان این وجود دارد. امکان چی؟ حازا الا ان بالامکان توثیقه، ممکن است توثیق علی ابن ابی حمزه بطائنی. چگونه؟ بالبیان تالی. جناب آقای مصنف کتاب میخواهد بفرماید که بالاخره علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل امام هفتم بوده است یا نه. مقدار زیادی پول پیش ایشون بوده که بعدن برداشت. آیا امام هفتم هر آدم بی سر و پای ملعون کذابی را میتواند وکیل خودش بگرداند؟ همینی که امام او را وکیل خود کرده است، این نشان از این است که اون ثقه است. خب اگر سقط، حدیث امام رضا رو چیکار میکنیم؟ ما این رو جمعش میکنیم، میگیم تا زمانی که امام کاظم زنده بوده این آدم خوبی بوده، بعدن به خاطر حب دنیا و پول و درهم و دینار آدم بدی میشود و بسیار بد میشود. این یه مطلب داشته باشید. مطلب دوم، امثال ابن ابی عمر از هر که روایت نقل کنند ما متوجه میشیم که اینها آدم ثقه‌ای هستند، چون ابن ابی عمر بسیار بزرگ است و امثال ابن ابی عمر از هر انسانی روایت نقل میکنند. پس روایت امام رضا را چیکار میکنیم؟ توضیح خواهیم داد. حالا معلوم میشود این روایت هایی که اینها از علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل کردند در دوران سلامت ابن ابی حمزه بوده، یعنی دورانی بوده که شیعه بوده، ملعون نبوده، و الا روایت هایی که در زمان بعد از امام کاظم بوده دیگه از اون نقل نمی کنن. پس ما متوجه میشیم که این روایت هایی که نقل کردن بزرگان از علی ابن ابی حمزه، کدوم بزرگان؟ بزرگانی که از هر کسی روایت نقل نمی کنن. معلوم می شود که این روایت ها در زمان سلامت ابن ابی حمزه، یعنی در زمان حیات امام کاظم بوده است، و لذا مشکل علی ابن ابی حمزه را هم حل می کنیم و هر دو مشکل روایت اول حل می شود. ان البتائنی، بتائنی کان وکیلا للامام، وکیل امام کاظم علیه السلام بوده. در چی؟ فی حفظ اموالهی، در حفظ کردن اموالش. و امینن علیها، و امین بوده بر اموال نزد امام کاظم. و الانسان العاقل، انسان عاقل، لا یقدم و اقدام نمی کند علا جعل شخص، بر این که قرار بدهد شخصی را امینن بر اموال خودش، علا اموالهی، الا عاقل ملعون را، کذاب را، خیانتکار را امین قرار نمی دهد. حالا امام این کار را بکند، پس معلوم می شود که این امین بوده. الا اذا کان لدیه، اقدام نمی کند انسان عاقل برقرار دادن شخصی که او را امین قرار بدهد، مگر هنگامی که باشد نزد اون آدم، نزد این عاقل، فی اعلا درجات الوساقت، در بالاترین درجات وساقت. ولو کان غیر سقطن فی مجال الاحادیث فقط، ولو این که سقه نباشد در مجال، ولو کان، عذر میخواهم، ولو کان غیر سقطن فی مجال الاحادیث، اگر ایشون سقه نباشد در مجال احادیث، فلیس من المناسب، مناسب نبود برای امام علیه السلام ارکون، یعنی تکیه کند به مثل چنین آدمی و قرار بدهد او را امینن علی اموالهی. کسی که در سخن گفتن سقه نباشد، حتما امام او را امین بر اموال قرار نمی داد، چون باید نزد عاقل کسی که می خواهد امین بر اموال قرار بگیرد در اعلا درجه وساقت قرار داشته باشد. اذن پس نتیجه الانحراف الذی، انحرافی که حاصل شده است، یلزم و لازم است این که باشد قد تجدد بعد الوساقت الکامله، این انحرافی که حاصل شده است برای علی ابن حمزه بتائنی، لازم خواهد بود که ما بپذیریم این که قد تجدد، نو شده، به وجود اومده بعد از این که یک دوران کامل وساقت کامل داشته است، یعنی دو تا دوره زندگی داشته است. و لازم و ذالک، لازمه این حرفا این است که انتکونن، این که روایاتی که نقل شده از علی ابن ابی حمزه بتائنی، قد نقلت عنه، نقل شده از این آقا این روایات توسط بزرگان قبل انحرافی، یعنی در زمان امام کاظم، از زیرا مثل هذه الانحراف العظیم، زیرا مثل این انحرافی که عظیم است واقعا، یحقق و محقق شده سببا لنفرت الخط المعتدل عن، زیرا مثل این انحراف عظیم در علی ابن ابی حمزه، یحققو، به وجود اومده، محقق شده به عنوان سبب برای کوچ کردن این آقا از خط اعتدال. این رو یک بار دیگر میخوام. از مثل هذا الانحراف العظیم، مثل این انحراف عظیم سبب شده است برای نفرت الخط المعتدل عن، برای اینکه خط اعتدال از او دور بشود، یعنی تا زمانی که این انحراف عظیم نبوده است اون هم جز خط اعتدال و از شیعیان صالح و مصلح بوده است. فنقل الثقات، نقل کردن بزرگان از کی؟ از علی ابن ابی حمزه بتائنی، خود کاشف است، کاشفان پرده برمی دارد ان حصول ذالک، از حصول این روایات قبل انحرافی، وگرنه بزرگان از اون روایت نقل میکردن. اگر بزرگان از چنین ملعونی روایت نقل کنن، به خود بزرگان هم باید شک کنیم. پس معلوم میشه این نقل روایات توسط بزرگان از این آقا قبل از انحرافش بوده است. و مما از چیزایی که تأکید میکند وساقته آقای علی بن ابی حمزه را میدونید چیه؟ نقل و سقاط ان، نقل کردن سقاط است از علی بن ابی حمزه. کیان این سقاط؟ ممن قیل، از کسانی که گفته شده است در رابطه با اونها. چی گفته شده است؟ انه لا یروی الا عن سقطن که ابن ابی عمر و صفان. آدمایی هستند مثل ابن ابی عمر و صفان که در رابطه با اینها گفته شده است که اینها هیچ روایت از احدی نقل نمی کنند مگر اینکه اون شخص ثقه باشد. پس معلوم می شود علی ابن ابی حمزه بطاینی ثقه بوده که این دو نفر از اونها روایت نقل کردند، که این دو نفر از علی ابن ابی حمزه روایت نقل کردند. وقد نقل شیخ، نقل کرده جناب شیخ طوسی در عده. چه چیزی را؟ عمل طائفه را، عمل کردن طائفه به روایاتهی، به روایات امثال ابن ابی عمیر. اذا لم یکن لها معارضون، اگر معارضی نداشته باشد. خب اینجا ابن ابی عمیر هم در روایت در امثال چیزها بوده است. ابن ابی عمیر، صفان از علی ابن ابی حمزه بطاینی روایت نقل کردن. پس میشود به روایت علی ابن ابی حمزه عمل کرد. چرا؟ چون ابن ابی عمر به او عمل از او روایت نقل کرده است. و اما این که در روایت فرموده کذاب و متهمون، فیمکن و حمله، این ملعونون، میدونی مال کجاست؟ نه به خاطر این که از اول آدم بدی بوده، چون منحرف شده ملعون شد. اصلا به کی میگن منحرف؟ کسی منحرف شده، به کی میگن منحرف شده؟ کسی که قبلا آدم خوبی بوده. چون منحرف شده، خود این داله بر این است که قبلا آدم خوبی بوده است. اما این که علی ابن ابی حمزه بطاینی کذاب و متهم و ملعون، ممکن است حمل کذاب بودن، متهم بودن، ملعون بودن، حملش علا فکرت الوقف، بر تفکر وقفی که پیدا کرده است. التی حصلت، اون تفکری که حاصل شده از علی ابن حمزه و خیانتش در اموالی که به ودیعه گذاشته شده نزد او من قبل الامام علیه السلام. نه به این معنا که حتی روایت های قبلی او هم ذکر نشود، نه، از این به بعد، چون خیانت کرده در اموال، در این که توقف کرده. این روایت اول. اما مشکل روایت دوم. در روایت دوم اگر دقت کنید، عرضم به حضور شما، فردی به نام ماجیلوی وجود دارد و جعفر ابن محمد اشعری و پدر جعفر ابن محمد اشعری، این سه تا مشکل دارن. و لذا ایشون میفرماید تصحیح سند روایت دومی انصافا صعبون، اما روایت ثانیه فتصحیح سندها، صحیح کردن سندش واقعا صعبون، سخت است. چرا؟ به خاطر اینکه ماجیلوی، آقای ماجیلوی و این امکنه توثیقه او، اگرچه حالا این شخص را بتوانیم امکان داشته باشد توثیقش چگونه، من خلال شیخوخیت الاجازه، چون یک بحثی هست که هر کس شیخ اجازه هست، ولو اینکه توثیقی در رابطه با اون نیومده باشد، ما بگوییم این ثقه است. اگرچه این مبنا قابل پذیرش نیست نزد خیلی از رجالیون. حالا بر فرض که ما جیلوی رو اینجوری درست کردیم، شیخ اجازه یعنی کسی که اجازه روایت به دیگری میدهد. خب یک فردی که شیخ اجازه هست، بزرگان از او رفتن اجازه روایت گرفتن، لابد آدم مطمئنی بوده، ثقه بوده. حالا ما جیلوی اگرچه در کتب رجال ثقه تون اون چی چیزها ندارد، ولی چون شیخ اجازه است ممکن است سقه بودنش رو اینگونه احراز کنیم. اما دو نفر دیگر نه، الا ان جعفر ابن محمد اشعری و پدرش مجهولند، پس این روایت قابل تصحیح نیست. اما روایت سومی، ناهی عبدالله ابن محرز، آخرین فردی که توی روایت سومی هست، عمر ابن عزینه ان عبدالله ابن محرز، این عبدالله ابن محرز که عمر ابن عزینه ازش نقل می کند، این هم ارزم به حضور شما مجهول است. فقط یشکل و اشکال میشه و در سند روایت سومی از طرف ناحیه عبدالله ابن محرز، فانه لم یوثق، این هم توثیق ندارد، ولی میشود این مشکل را هم درست کرد. چرا؟ چون عمر ابن عزینه میگوید بعد از این که من روایت را از عبدالله ابن محرز شنیدم، برای زراره نقل کردم و زراره گفت این روایت نور است، پس میشود این مشکل را حل کرد. الا ان تعبیر زراره به این که علی روایت عبدالله ابن محرز بر روایت عبدالله ابن محرز نور وجود دارد، با این تعبیر یمکن، ممکن است این که یسهل الامر، امر آسان شود، من هذه الناحیه، از ناحیه مشکل عبدالله ابن محرز، چون فردی به مانند زراره مهر صحت بر این روایت گذاشته، بالاتر از مهر صحت گفته است نور است. و اما روایت رابعه فهی صحیحه تو سند، اما اون صحیحه تو سند هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.